لبنان بره به سمت مستقل شدن. دو سه سال بعد لبنان مستقل شد، یعنی استقلال لبنان حدود 73-75 سال عمرشه. از 1946-7 بعد لبنان یک کشور مستقل محسوب میشه. حدود 20 سال بعد رژیم صهیونیستی حملات خودش رو به خاک لبنان آغاز میکنه و فرودگاه بیروت رو میزنه و توی اون دوران جنگ شش روزه که سال 1967 رژیم صهیونیستی با کشورهای عرب انجام میده، در لبنان هم بعضی مناطق به تصرف رژیم صهیونیستی در میاد.
بله.
از این بازه زمانی به بعد کم کم جرقه های جریان مقاومت در لبنان میخوره.
بله.
و آرام آرام لبنان میره که با گذار حدود 30 ساله از استقلال خودش، یعنی از حدود سال 1946-47 مستقل شده.
بله.
حدود 30 سال بعدش 1976-77 جرقه های شکل گیری مسئله مقاومت در لبنان زده میشه.
بله.
و میره که تبدیل به یک کشور خبرساز در ساحت جهانی بشه.
خیلی متشکر. پس یه مقدمه کوتاه از پیشینه کشور لبنان رو گفتیم که در چه وضعیتی بوده، به کجا رسیده، تا برسیم به موضوع مورد نظر خودمون که بحث محور مقاومت در کشور لبنان هست. با شما عزیزان هستیم از رادیو معارف، برنامه راه برد.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله الله الله.
پاسخ به پرسش های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری.
سبحان الله.
رادیو معارف، برنامه راهبرد.
و لا اله الا
دوستان گرامی، مباحث برنامه راهبرد رو در خصوص راهبردهای مقاومت از زبان کارشناس محترم جناب استاد مشکیباف میشنویم. این برنامه درباره جایگاه محور مقاومت در کشور لبنان بحث و گفتگو میکنیم. استاد بفرمایید.
عرض کردیم که لبنان یک عقبه سنگین داره.
بله.
و با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای که داره، که در شاید به تعبیر رهبر معظم انقلاب که لبنان رو عروس منطقه نامگذاری فرمودن، لبنان تو منطقه جنوب غربی آسیا با وجود این که چندان وسعتی نداره، اما ساحل حائز اهمیتی با مدیترانه داره. 225 کیلومتر ساحل مدیترانه‌ایه.
بله.
و حدود 400 کیلومتر با سوریه مرز مشترک داره، قریب به 80 کیلومتر هم با رژیم صهیونیستی مرز مشترک داره، با فلسطین اشغالی.
بله.
و الان در جنوب لبنان هم مزارع شبعا دست رژیم صهیونیستی هست.
درست.
وسعت لبنان کلن 10,000 کیلومتره. 10,400-10,500 کیلومتر، یعنی از تهران بزرگ هم به تعبیری کوچکتر. و دو کشورهای دنیا هم جز کشورهای کوچک دنیا از لحاظ جغرافیایی محسوب میشه. اما آب و هوای این کشور آب و هوای معتدل مدیترانه ایه که جزو شرایط ویژه و محبوب در دنیا شناخته میشه. لبنان با این نکات جغرافیایی که عرض شد، از یک ساختار ویژه و بافتار خاص جمعیتی هم برخوردار.
بله.
جمعیت لبنان حدوداً 4 میلیون نفره. 60% از جمعیت لبنان مسلمانن، سنی و شیعه و علوی، و 40% جمعیت اونا هم مسیحیان. غلبه مسیحیان و مسیحیت مارونی و بعدم ارتدوکس، چون یه جمع محدود خیلی کمی کرد هم اونجا وجود داره که در مجموعش کردها 70-80 هزار نفر بیشتر نیستند. این کردها هم به عنوان یک پاره جمعیتی در لبنان مورد توجه قرار میگیره. اما اثرگذارترین قشر در لبنان شیعیان، اثرگذارترین قشر، که این شیعیان به تنهایی بزرگترین فرقه در لبنانن. اما شما میبینید به شکل ویژه انتخابات مجلس رو تحت شعار خودشون قرار میدن، انتخابات ریاست جمهوری تحت شعار خودشون قرار میدن. مطلب کلیدی پیرامون بافت جمعیتی در لبنان دو تا نکته است. یک این که در دنیا حدود 16 میلیون نفر لبنانی تبار وجود داره که با اصالت لبنانی در دنیا زندگی میکنن. توی آرژانتین، استرالیا، کانادا، کولومبیا، فرانسه، حتی انگلیس لبنانیان ساکن این سرزمین ها هستند که یه جمعیت بزرگی قلمداد میشن. علاوه بر اون قریب به 500,000 آواره فلسطینی هم در لبنان زندگی میکنن، کمان که 1,500,000 آواره فلسطینی در سوریه ساکنند و منطقه آوارا هم در لبنان هم در سوریه و هم در عراق مناطق معروفی هست که مربوط به آوارگان فلسطینی تعریف میشه. این جمعیت و این بافت بعد از جنگ عراق و اسرائیل جرقه شکلگیری مقاومت رو در خودش دید.
یعنی از نظر زمانی یک حدود 50-60 سال پیش باید باشه دیگه، درسته؟
عملا قریب به 50 سال پیش جرقه های مقاومت در لبنان خورد و آرام آرام در لبنان مسئله شکلگیری گروه مقاومت به عنوان یک روند پذیرفته شده جا باز کرد.
بله.
اگر بخواد باز به مقاومت لبنان توجه بشه، من یه نکته کوچولو هم لازمه بگم. در لبنان 4-5 تا حزب و جنبش وجود دارند که این جنبش ها و احزاب از اثرگذارترین مجموعه ها خصوصا پیرامون مسئله مقاومتن، چه له مقاومت چه علیه مقاومت،
چه به نفعش یا چه
به نفع مقاومت چه به ضرر مقاومت. اصلی ترین جنبش در لبنان جنبش مقاومت اسلامی حزب الله که حالا انشالله مفصل بهش خواهیم پرداخت. اصلی ترین جنبش شیعیان. یک جنبش دیگر شیعیان هم اونجا وجود داره به نام عمل که سابقش از حزب الله لبنان بیشتره، اما فرایند خاصی رو سپری کرده که در یک جاهایی حتی برای لبنان هزینه آفرینی هم داشته. بعد از این دو جنبش معروفترین گروه در لبنان گروه المستقبله که قبلا رفیق حریری ریاست اون رو بر عهده داشت و الان هم جناب سعد حریری راهبری اون رو بر عهده داره،
فرزند ایشون.
بله. یه گروه دیگری در لبنان هست که معروفن به حزب سوسیالیست ترقی‌خواه که این آقای ولید جنبلات رهبری اون رو بر عهده داره و جنبش کوچکتری هم هست به نام جنبش میهنی آزاد که این آقای میشل آون رهبری اون رو بر عهده داره و بیشتر هم بین مسیحی‌های شمال شرق لبنان محبوبیت داره این جنبش.
بله.
این 4-5 تا حزب و جنبش مطرح لبنانن که عربستان، فرانسه، امریکا و حتی رژیم صهیونیستی تلاش دارن از طریق اینها در لبنان اثرگذاری کنند. و در این فرایند ایران هم به شکل جدی از طریق حزب الله لبنان به دنبال اثرگذاری خودش در لبنان هست.
خیلی متشکرم از حضرت عالی. ما در خصوص راهبردهای مقاومت بحث و گفتگو میکنیم با کارشناس بزرگوار برنامه جناب آقای دکتر مهدی مشکی‌باف و در خصوص تأثیرگذاری محور مقاومت در لبنان مباحث ایشون رو داریم در برنامه راهبرد میشنویم. اگر این ثبات نبود، اگر این ایستادگی نبود، اگر این به چالش کشیدن هیبت دروغین ابرقدرت ها نبود، ملت ها وارد میدان نمی شدند، این بیداری اسلامی به وجود نمی آمد، این حوادثی که امروز منطقه رو دارد دگرگون می کند و نقش جدیدی می زند، این حوادث به وجود نمی آمد. از یک نقطه حوادث شروع می شود و زنجیروار پیش می رود. اگر استقامت بود، صبر بود، تداوم در راه بود، استمرار عمل بود، اون وقت همه چیز، همه خیرات، همه برکات بر اون مترتب می شود. ایستادگی شرط اول است. ملت ها در راهی که شروع می کنند باید استقامت کنند،
ولذالک فدع و استقم کما امرت. دستور استقامت در قرآن کریم به نبی مکرم اسلام در جاهای متعددی داده شده است. سرش همین است، باید ایستاد، باید ثبات به خرج داد، باید راه رو گم نکرد، هدف رو همواره در مقابل چشم داشت و به طور مستمر باید پیش رفت. اگر این شد، پیروزی ها پی در پی پیش خواهد آمد، همچنانی که برای ملت ایران پیش آمده است.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
همراه شما عزیزان مباحث برنامه رو دنبال میکنیم با حضور جناب استاد مشکی باف، کارشناس محترم برنامه راهبرد. خب درباره لبنان صحبت میکنیم و تاثیرگذاری محور مقاومت در معادلات سیاسی این کشور، منطقه و حتی در سطح جهان. میخوام بیشتر آشنا بشیم با جریان‌های تأثیرگذار مقاومت در این کشور و به ویژه شخصیت‌های تأثیرگذار که کم و بیش مخاطبان برنامه با این چهره‌ها آشنا هستند، منتها می‌خوایم از زبان حضرت عالی هم در این برنامه بشنویم، استفاده می‌کنیم.
قاعدتاً وقتی بحث مقاومت لبنان پیش میاد، اولین تصویری که در ذهن افراد نقش می‌بنده حزب الله لبنان، اما پیش از حزب الله لبنان مجموعه دیگری وجود داشت در لبنان به نام مجموعه عمل که تاریخچه بسیار حائز اهمیتی داره. جنبش عمل یکی از اصلی ترین تشکل‌های سیاسی در لبنان که مربوط به اوایل دهه 1970 که عملا در مقابله نظامی با اسرائیل این جنبش شکل میگیره. از چهرهای شاخص این جنبش هم همین آقای نبیه بری یا نبیه بری بهش میگن، لیدر جنبش عمل محسوب میشه. اما این جنبش یک عقبه بسیار حائز اهمیت داره و نقش چهره محوری در این جنبش دیده میشه که باید ازش نام برده بشه. در سالهای ابتدایی دهه 1970 یعنی سال 1350 شمسی خودمون، تو اون بازه زمانی گروه های لبنانی بعضن فعالیت های نظامی مستقل داشتن که خود همین باعث شده بود یه مقداری درگیری های قومی و مذهبی به وجود بیارن. امام موسی صدر 4 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردم لبنان رو دعوت کرد که بیاد یک سازمان نظامی متحد درست بکنید. این که هر قبیله خودش یک سازمان نظامی مجزا داشته باشه هزینه آفرینه. پایه‌های این سازمان نظامی رو با نام افواج و مقاومت لبنان طراحی کردن. افواج و مقاومت لبنان، فوج‌های مقاومت لبنان. از هر کدوم از اینها حرف اولش رو کندند، افواج مقاومت لبنان شد عمل. و از دل این تفکر جناب امام موسی صدر مجموعه عمل پیریزی شد. مدرسه صنعتی در جبل عامل بود که جوانان اون مدرسه اولین کسایی بودند که اومدن این گروه رو عضو شدند و شروع کردن به فراگیری فنون نظامی. در حومه بلبک یک دهکده‌ای رو انتخاب کردند و برای اینکه آموزش‌هاشون بر اساس یک سلسله تجربه‌ها باشه از گروه فتح فلسطین تقاضا کردند که در روند آموزش به اینها کمک کنه. 7-8 ماهی اینها کارهای مخفیانه انجام میدادن، اما یک انفجاری تو پایگاه نظامی این گروه روی داد که سال 1975 با کشته و زخمی شدن قریب 70-80 نفر باعث شد سازمان عمل آشکار بشه.
یعنی تا اون موقع این سازمان به صورت
محرمانه بود. محرمانه. نکته کلیدی اینجاست که بعد از این اتفاق جناب امام موسی صدر توی کنفرانس مطبوعاتی سخنرانی کرد و در اون جلسه رسما بیان کرد که همچین سازمانی وجود داره و اینها مکانش رو هم تغییر دادند و به یارگیری علنی رو آوردن. هزینه های اولیشون از طریق خمس و زکات ثروتمندان شیعه تهیه می شد.
بله.
خود جناب امام موسی صدر هم به طور مستقیم یا از طریق برخی از افراد مورد اعتماد از خصوصا رومانی ایشون سلاح می خریدن و وقتی ایشون اولین معامله تسلیحاتی رو انجام دادن، پول اون از طریق وامی بود که یکی از شیعیان جنوب لبنان مبلغ رو پرداخت کرده بود. آیت الله گلپایگانی علی الله مقامه شریف هم برای امام موسی صدر یه مبلغی هول و هوش 1,000,000 لیره لبنانی فرستاد که ایشون هم با استفاده از این مبلغ بتونه گره‌گشای کارهای شیعیان لبنان در اون منطقه باشه. امام موسی صدر از هیچ گروهی نه پول میپذیرفت و نه سلاح. حتی وقتی خلیل الوزیر معاون یاسر عرفات به ایشون پیشنهاد کرد ما حاضریم به شما کمک کنیم، آقای امام موسی صدر دست اون رو پس زد. 3 سال قبل از انقلاب وقتی درگیری ها در قلب لبنان جدی شد، 1975، و نائب رئیس شبه نظامیان فالانج لبنان، مسیحی های فالانج لبنان، دستور داد که گروه های فالانج های لبنان بازارها و بندرگاه ها و اینا رو تصرف خودشون در بیارن. اینا هم شروع کردن کشتن مردم، 300-400 نفر از مردم رو کشتن، بیش از 1,000 نفر رو زخمی کردن. عمل وارد درگیری مستقیم با فالانج های لبنان شد. فالانج ها حسین که بتونن منطقه رو تحت تصرف خودشون بگیرن، هر جا که شیعیان بودن اخراجشون میکردن، یا میکشتنشون یا اخراجشون میکردن.
بله.
6-7 ماه بعد دولت سوریه واسطه گری کرد در بحران های لبنان و تلاش کردند که چالش های فلسطین رو به نحوی حل کنند.
بله.
و خب نقش پررنگی که جناب امام موسی صدر در جنبش عمل داشت باعث شد که توجه ویژه تری به ایشون در این معادلات با مقیاس جهانی صورت بگیره. جنبش عمل در این فرایند به عنوان یکی از مسائل نظام بین الملل حتی در بعضی ساعتها تعریف میشه. یکی از شخصیت هایی که به این جنبش ملحق میشه و در فراگیر شدن و رشد فزاینده این جنبش نقش اساسی داره، شهید بزرگوار شهید مصطفی چمرانه که در سازماندهی و گسترده کردن خدمات و رشد این سازمان به معنای واقعی کلمه نقش آفرین هست.
دشمن مرا به رگبار بسته بود، من نیز دشمن را به سختی به رگبار بستم و باز با اضطراب شدید پا به فرار گذاشتم. از زیر پل‌ها آنقدر نزدیک شدم که دیدم سربازان عراقی با فاصله 10 متری. یکی از آنها به من گفت یا اخی انا جند عراقی. فکر کرد که من چون کلاشنکوف به دست دارم و کلاشنکوف شلیک میکنم عراقی هستم. به او گفتم اکنون بگیر. رگبار گلوله را گشودم و عده‌ای بر زمین ریختم. نمیدانم با آنها چه شد و خود خوابیدم. در همین موقع بود که یک کامیون دیگری از روی پل گذشت، از روی جاده گذشت، به سمت ما سرازیر شد و رگبار گلوله را به سوی سرنشینان آن گشودم و حدود شاید 15-20 نفر داخل آن بودند، بر زمین ریختند و پا به فرار گذاشتند. و این ماشین مهمات آنها بود که به غنیمت گرفتیم و همان عسکری راننده ما مرا سوار ماشین کرد و با همین ماشین مرا از صحنه به مریضخانه آورد.
خدایا اگر همه عالم را علیه من آتش کنی و آسمانی از عذاب بر سرم بریزی و وزیر کوه‌های غم و درد مرا شکنجه کنی حتی آخ نگویم، کوچکترین گله‌ای نکنم، کمترین ناراحتی به خود راه ندهم، فقط به شرط آن که ذکر خود را و یاد خود را و زیبایی خود را از من نگیری و مرا در همان حال به دست بلا بسپاری.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
همراه شما عزیزان هستیم از رادیو معارف، برنامه راهبرد، راهبردهای مقاومت و توضیحات مربوط به این موضوع مهم از زبان استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف. مناجات شهید چمران رو همکاران من پخش کردن، چون در خصوص مقاومت در لبنان صحبت می کردیم، رسیدیم به این شخصیت تأثیرگذار در مقاومت لبنان و انشالله ادامه بحث رو هم جناب استاد مشکیباف می فرمند و استفاده می کنیم.
جنبش عمل به عنوان یک جنبش ریشه‌ای در فرایند مقاومت در لبنان نقش آفرینی بسیار پررنگی داشت. در خلال رشد جنبش عمل که عرض کردیم شهید چمران هم به این مجموعه پیوست، گروه دیگری در لبنان تشکیل مجموعه داد که سال 1982 یا به تعبیری سه سال بعدش 1985 رسما اعلام موجودیت خودش رو رسانه‌ای کرد و اون جنبش، جنبش حزب الله لبنان بود. هسته اولیه این حزب الله لبنان از همین اعضای جنبش عمل بود، اما در کنار اون سازمان جهاد اسلامی، اعضای حزب الدعوه و رزمندگان میدانی مبارزه با رژیم صهیونیستی برگرفته از رهنمودهای علامه فضل الله به مجموعه حزب الله پیوستند و حتی بعضی از اعضای جنبش فتح هم که کاملا متأثر انقلاب اسلامی بودند شروع کردند با این مجموعه همکاری کردند. حزب الله لبنان با ایدئولوژی اسلام شیعی و مشخصا برگرفته از انقلاب اسلامی اعلام موجودیت خودش را رسانه‌ای کرد و اینجا از اون گلوگاه‌های تفاوت محوری بین جنبش عمل و حزب الله لبنان.
بله.
نقطه مشترک هر دو تفکر، هم عمل و هم حزب الله، در گام اول شیعه‌گری بود و در گام دوم مسئله مبارزه با اسرائیل. هم حزب الله و هم جنبش عمل و حتی حزب الله مبارزه با اسرائیل و از بین بردن رژیم نامشروع صهیونیستی تا نابودی کاملش رو در صدر اهداف خودش اعلام می‌کرد. هر زمان هم که شرایط پیش می‌اومد در راستای این هدف ذره‌ای کوتاه نمی‌اومد و تا الان هم شهدای بسیار زیادی رو در راستای این مسئله تقدیم کرده.
بله.
حتی خاطرم هست که اگر گروهی عملیاتی انجام می‌داد و بعد این عملیات در راستای از بین بردن رژیم صهیونیستی بود، حزب الله لبنان به شکل رسمی از او اعلام حمایت میکرد. گاهی وقتا این عملیات ها توسط بعضی از اعضای برجسته حزب الله بود، بعضی وقتا هم با یه نام های مثل پرچم سیاه، جند الله یا مثلا هواداران انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی فراگیر انجام میشد. و باعث میشد اون ترس لازم بر پیکره رژیم صهیونیستی بیفته. حزب الله لبنان کم کم توانست اون جای بایسته رو برای خودش باز کنه و اون پذیرش عمومی رو در بدنه مردمی ایجاد کنه، خصوصا بنیانگذار و بعد اعضای حزب الله لبنان که یک مجموعه بسیار حائز اهمیتن و از یک شاخصه های بسیار ویژه و برجسته‌ای برخوردارند. لیکن اون چه که این وسط کام رو بسیار تلخ میکنه اختلافی بود که بین حزب الله لبنان و جنبش عمل افتاد که متاسفانه در بازه از زمان به درگیری های خونی بین این دو گروه شیعه منجر شد که انشاءالله این رو در جلسه بعد به شکل عمیق‌تری مورد واکاوی قرار میدیم.
خیلی ممنونم. ما در خصوص تحولات منطقه با محوریت مقاومت با کارشناس محترم برنامه جناب استاد مشکی باف بحث و گفتگو میکنیم. بعد از معرفی کشورهایی که در حال حاضر در محور مقاومت نقش کلیدی دارن و اثرگذاری دارن در کشور خودشون و حتی در منطقه و در بعضی از اتفاقات در سطح جهانی، از کشور فلسطین، عراق و سوریه نام بردیم و در این برنامه هم محور مقاومت رو و تحولات اون رو در کشور لبنان مورد بحث و بررسی قرار دادیم. انشاءالله در برنامه آینده هم به همین موضوع خواهیم پرداخت و مباحث تکمیلی رو جناب استاد مشکی باف بیان خواهند کرد. از حضور حضرت عالی جناب استاد خیلی متشکرم. از دقت و همراهی شما شنوندگان خوب برنامه های رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. انشاءالله که موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
مسئله لبنان یک مسئله معمولی و عادی نبود. این جنگ 33 روزه یک پدیده تاریخی بود، شبیهی برای او در کل این منطقه ما به یاد نداریم و دشمنان ملت‌های مسلمان و بیداری اسلامی هم هرگز انتظار و توقع چنین چیزی رو نداشتند. اما اتفاق افتاد. این جنگ 33 روزه یک طرف پیروزمند داشت، یک طرف شکست خورده. طرف پیروزمند خب معلوم است، حزب الله لبنان، مقاومت لبنان، ملت لبنان و در واقع امت اسلامی، اینا طرف پیروز بودن. ملت‌ها همه جا خوشحال شدن. شنیدید و واقعیت همین است که امروز نام حزب الله و رهبر حزب الله در دنیای اسلام، در کشورهای عربی، بین ملت‌ها جز به شیرین‌ترین نام‌هاست. افرادشون جز به محبوب‌ترین انسان‌ها. در کشور خود ما هم همین جور است. در ترکیه، در مصر، در کشورهای گوناگون، در شمال آفریقا، همه جا همین جوره. در کشورهای اسلامی این نشون دهنده این است که همه دنیای اسلام خودشون رو در این پیروزی سهیم می‌دانند. این طرف پیروز. طرف شکست خورده البته صهیونیست‌ها بودند، دولت جعلی اسرائیل بود، اما هیچ کس در دنیا نموند که آمریکا را هم جزء طرف‌های شکست خورده نداند. اروپایی‌ها این رو تصریح کردند، دیگران هم گفتند، خود آمریکایی‌ها هم با زبان بی زبانی به شکل‌های مختلف گفتند. آمریکا هم در این قضیه شکست خورد. بدیهی است وابستگانی هم اینها در منطقه دارن، در سطوح مختلف، اونها هم جز به جناح شکست خورده محسوب می شوند. این پیروزی از یک طرف و شکست از یک طرف خب یک حادثه‌ای بود، همونطور که عرض کردیم حادثه بزرگی بود، عبرت‌هایی هم با خودش دارد که ملت‌ها چه دشمنان بخواهند چه نخواهند از این عبرت‌ها استفاده خواهند کرد. یعنی ملت فلسطین و ملت‌های منطقه و ملت عراق و ملت ایران و ملت‌های دیگر همه به چشم خودشون دیدند که راه